بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین بار الخلائق اجمعین. یه صلواتی بفرستیم. ببینید غرب در حوزه علوم به ظاهر خیلی پیشرفت کرده. علت این هم که غرب تونسته در حوزه علوم پیشرفت بکنه به نظر بنده یه دلیل خیلی مهم داره. اگر تمدن غرب امروز متاسفانه یه جوری شده که حتی مسلمان ها شیفتش شدن، یه دلیل به نظر بنده، البته به نظر من یه دلیل خیلی مهم داره. حتی در حوزه علم دست از اختلافاشون برداشتن. یعنی مثلا 10 متفکر دارن، خب اومدن گفتن بابا بیا یه 10 روی متفکر ببندیم، سیاستامون رو با همی ببریم جلو. حتی ضرباتش هم دیدن ها. مثلا تو مسئله اون چیزیش که مشهوره تو حوزه مدیریت جنسی جامعه، آقا نظرات مختلف بود. یه نفری اومد نظر داد گفت آقا آزادی جنسی، یه عده مخالف داشتن، ولی گفتن آقا بیایید نظاماتمون رو، قوانینمون رو، برنامه‌هامون رو یه چند سالی روی این ببندیم. تو حوزه متفکرینشون آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی میگن آقا بیایید مبتنی بر نظرات کانت مثلا مباحث خودمون ببریم جلو. ما متاسفانه این همه اندیشمند داریم، این همه اندیشمندی داریم که در حوزه فکر به هم نزدیکند. تفاوت نظر مثلا این اندیشمند غربی با اون اندیشمند غربی گویا خیلی زیاده ها، ولی اونا به این نتیجه رسیدن که آقا روی این آقا ببندن. ولی ما مثلا فرق بین علامه طباطبایی و حضرت آیت الله شاهآبادی و حضرت امام و مقام معظم رهبری و حضرت آیت الله جوادی و علامه حسنزاده و حضرت آیت الله مصباح و مثلا شهید بهشتی، فرقای مثلا آنچنانی نیست. الان ممکنه یه نفر اگه یکی از این آدمای خیلی مفهومی تو جلسه باشه بگه نه آقا فرق زیاده. کی میگه؟ عرفان امام یه عرفان بود، عرفان حضرت علامه طباطبایی یه عرفانه، تفسیر المیزان یه تفسیره، نمیدونم تفسیر مثلا آی جوادی عاملی یه تفسیر دیگه است. نه بنده یه حرفا رو نمیفهمم. میگم نمیفهمم یعنی میگم اساسا درست نیستا. آدمی هم نیستیم که تو این حوزه غور نکرده باشیم، رفتیم تلاش کردیم دنبالش رفتیم. به قول یکی از دوستان من میگفتم که بین اساتید و علمایی که بنده میشناختم و در خدمتشون بودیم، مثلا یکیشون حضرت آیت الله جوادی آملی بودن حفظه الله. حالا خیلی مستقیم با ایشون ارتباط نداشتیم، ولی خب در درس‌ها و در مؤسسه بودیم. یکی دیگه از این علمایی که باشون در ارتباط بودیم باز مستقیم‌تر، حضرت آیت الله جوادی آملی، حضرت آیت الله تبریزیان بودن. من میگفتم این دوتا عالم تو نگاه من به شدت به هم شبیهن. یکی میگه بابا تو دیگه اگه آقای تبریزیان و آقای جوادی آملی رو کنار هم میذاری معلوم نیست تو چه فکری داری. آقای جوادی آملی یک مشی فلسفی عرفانی، آقای تبریزیان یک مشی اخباری، چجوری اینا رو کنار هم میذاری؟ گفتم اتفاقا خیلی هم به هم نزدیک. ما متاسفانه نمیدونم چه چیزی به جان ما مسلمان ها افتاده که اونجوری که باید و شاید رو سرمایه های اصلیمون تأکید نداره. ما انشالله توی این 7-8-10 روز، حالا هر تعداد روزی که تونستیم و دوام آوردیم، این دوام آوردن هم خیلی مهمه. ما باید دوام بیاریم، هم شما دوام بیارید. توی چند روز اگر دوام آوردیم بیشتر مبتنی بر اندیشه های علامه طباطبایی میخوایم حرکت کنیم، و ما علامه طباطبایی رو یکی از معماران بزرگ انقلاب اسلامی میدونیم. علامه طباطبایی یه آدم معمولی نبود. بگیم خیلی خوب یه عالمی بود. نه، علامه طباطبایی یکی از معماران این انقلاب بود. حضرت امام کار نهایی رو انجام داد. اصل کار به دوش حضرت امام بود. ولی شخصی چون علامه طباطبایی و مثلا حضرت آیت الله شاه‌آبادی، این علما در اصل داشتن چیکار میکردن؟ معماری میکردن، نقشه رو تبیین میکردن در ابعاد علمی و و حالا مباحثی که بود. بحث امروز ما در مورد قرآن و تفسیر قرآنه. ببینید قرآن با عظمت ترین کتاب عالمه. ما چرا قرآن رو انتخاب کردیم؟ چون مکتب اسلامی حرکتش قرآن محور است. دوستان دقت کنن، چرا ما میگیم مکتب اسلامی مبنای قرآنی دارد و حرکتش قرآن محور است؟ برای همین حتی آوردیم تو حلقه های خودمون. شما برنامه ریزی ما رو ببینید، میگیم اولین، اصلی ترین، جدی ترین برنامه ما حلقه قرآن. یعنی حتی تو برنامه ریزی اومدیم اینو لحاظش کرد. حتی تو نامگذاری، تو نامگذاری ببین ما جلسه خانواده ها رو گذاشتیم امت واحده، اسمم قرآنیست. حاج آقا علی محمدی جلسه رشد و جلسه تعالی خانواده و فرزندان رو اسمشو میذارن سبیل رشد و و حالا به همین طریق. یعنی حتی به این اندازه ما قائلیم. بچه ها از اینجا نیاد برید. حتی به این اندازه ما قائلیم که اگر کلمه قرآنی رو هم انتخاب بکنیم به ما کمک میکنه. یکی از مهمترین از بس وقت گرفتیم لپتاپم خاموش شد، شارژرش هم نیاورد. حالا هرچند مطلب رو حفظیم میگیم ولی خب به هر حال وقت ما رفت. میخواستم متن المیزان رو براتون بخونم، اینجا که المیزان نیست که. جلد یک اگه پیدا نبود یکی تو گوشیش سری دانلود کنه عربیشو. عربیشو میخوام. آره اگر کسی داشت به من بده، این خاموش شد، شارژرش هم من نیاوردم. خب بحث ما در مورد قرآن و تفسیر قرآن با روی کرده مفسر بزرگ علامه طباطبایی رحمت الله علیه هست؟ عربیه؟ حالا بده ایبی نداری. چی رو؟ چرا مبنای مکتب قرآن محوره؟ خب چیه؟ بگید، شما بگید. اونم تموم شده؟ بله. مبنای مکتب چرا قرآن محوره؟ کسی میتونی جواب بده؟ باید بگید ها. چرا؟ چون قرآن راه و روش زندگی. دیگه چی؟ چون همه چیز تو قرآن اومده. دیگه چی؟ نوره. دیگه تو قرآن هست. خیلی خوب. مگه تو روایات ما نیست؟ خب دیگه چی؟ یهدی للتی هی اقوام. قرآن به چیزی هدایت میکنه که اون اقوام است. بله دیگه چی؟ قرآن همونطور که کتاب جامع اصلی ترین جدی ترین کتابه، ما رو هم با جامعیت بار میاره و و همین مواردی که دارید به هر حال بیان میکنه. چی؟ بله خیلی خوب. ولی بعد بدونی این قرآن یه زبانی داره، یه قواعدی داره. شما اگه این قواعد قرآن رو البته قرآن برای همه اومده، شما یه آشنایی اجمالی با زبان عربی داشته باشی از این قرآن میتونی استفاده بکنی و باید هم استفاده بکنی. قرآن نباید به حاشیه بره. ولی اگر بیشتر بلد باشی از قرآن بیشتر میتونی استفاده بکنی. این یه بهره، حالا این تفسیر. البته این قرآن یه بهره، شما میتونی بری کنار ساحلش هم لذت ببری، نگاه بکنی و لذت ببری. میتونی پاتم خیس بکنی، میتونی سوار قایق موتوری بشی، قایق رکابی بشی، سوار لنج بشی، سوار کشتی بشی. میتونی هم لباس غواصی به تنت بکنی، بری در اعماق او دریا و از دلش چی در بیاری؟ صدف و گوهر و اینجور چیزا در بیاری. این قرآنه. پس هر چقدر شما نسبت به قرآن اهمیت بیشتری بدید، بهره شما از قرآن بیشتر میشه. قرآن تمام شدنی نیست. خیلی خوب. مرحوم علامه طباطبایی یه مقدمه خیلی مهمی رو در اول تفسیرشون جلد یک بیان میکنن که به نظر بنده برای دوستان طلبه، برای رفقای علمدار واجبه که این چند صفحه رو بخونن. حالا به عربی حدود 13 صفحه بود، ولی نمیدونم به ترجمه فارسیش هم تقریبا همین حدوده. یه مقدمه، بله حدود 13-14 صفحه است، یه مقدمه خیلی مهمی رو علامه طباطبایی بیان میکنه. و اون مقدمه چیه؟ دقت بفرمایید، نگاه کنید، این قرآن 1400 سال پیش اومده، درسته؟ از همون زمان آدمایی رفتن سراغ قرآن، امروز هم آدمایی دارن میرن سراغ قرآن و میخوان از این قرآن استفاده بکنن. اون زمان یه عده آدمایی بودن متکلم بودن، مثلا متکلم به کسانی میگفتن که بحثای اعتقادی میکنن. یکی میگفت آقا خدا قدیم است، یکی میگفت مثلا عالم قدیم است، یکی میگفت عالم حادث است، یکی برمیگشت میگفت خدا به ما اختیار تام داده، یکی برمیگشت میگفت نه خدا به ما اختیار تام نداده، یکی میگفت قضا و قدر الهی خیلی مهمه، یکی میگفت قضا و قدر الهی معناش اینه. اینا رو بهشون میگفتن متکلمین. آدمایی بودن که خیلی هم حرف میزدن، علت این که بهشون میگفتن متکلمین خیلی حرف میزدن، یکی از علتاش البته چون خیلی حرف میزدن بهشون، طرف با نگاه متکلمی خودش میرفت سراغ قرآن، میگفت ها ای که من میگفتم قضا و قدر الهی معناش اینه، ببین تو این آیه بهش اشاره کرده. دو تا آیه دیگه پیدا میکرد، 10 تا آیه دیگه پیدا میکرد، بعد میگفت نگاه کنید قرآن نظرش اینه. یه عده بحثای تاریخی میکردن، میرفت تو قرآن نگاه میکرد، قرآن به این بحث تاریخی اشاره کرده، میگفت نگاه اون بحث تاریخی که من میگفتم قرآن بهش اشاره کرد. یه عده بحثای عقلی میکردن، فلسفی، آیات قرآن لعلکم تعقلون، لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در به اصطلاح زمین و آسمان و این عالم چند تا خدا می بود فاهم. ببین این برهانه، برهان یک دلیل به اصطلاح عقلیست. میگو ببینید 10 تا آیه دیگه هم پیدا میکرد. بچه ها از این جلو برید کنار، پسرا پس آدمای مختلف با رویکردهای مختلف می اومدن سراغ قرآن. اینجا علامه طباطبایی گروه های مختلفی رو بیان میکنه که با نگاه های مختلف می اومدن سراغ قرآن. مثلا فلسفه یونان اون زمان در زمان خلفای عباسی، خلفای عباسی می اومدن فلاسفه ای رو از یونان دعوت میکردن، می اومدن علم فلسفه رو بیان میکردن، یه عده فیلسوف شده بودن، بعد اینا با نگاه فلسفی میرفتن سراغ قرآن. یه عده بودن اخباری بودن، فقط و فقط به ظواهر توجه میکردن، میگفتن ببین قرآن این نکته رو تو ظاهرش گفته، تو چند تا آیه دیگه هم مثلا همین مطلب رو اشاره کرده. یه عده مثل امروز نگاه تجربی دارن، نگاه علمی دارن، میرن سراغ قرآن، میگن ببین قرآن مباحث علمی و تجربی توش اومده، 10 آیه، 20 آیه، 30 آیه پیدا میکنن، میگن مثلا اشاره به فلان بحث تجربی داره. خیلی خوب. همینطوری علامه مثلا متصوفه، زمانی که فلسفه یه مقداری باب شده بود، یه عده آدم اومده بودن که میخواستن از طریق سلوک به علم برسن، اسمشون شده بود متصوفه. متصوفه از صوف میاد، صاد. خب حالا ممکنه دو تا وجه داشته باشه، یک وجهش اینه که صوف یعنی پشم، اینا خرقه میپوشیدن، لباسهای پشمی میپوشیدن. چرا؟ چون میخواستن که زاهدانه زندگی بکنن، چون نمیخواست یه لباسی بپوشه که خیلی بدنش در آسایش باشه. حالا ممکنه یه معناش هم این باشه که متصوفه شاید البته از صافی گرفته شده. متصوفه می اومدن آیات قرآن رو نگاه میکردن، میگفت ببین بسیاری از آیات شما رو داره به سمت تصوف سوق میده. همینطوری بود تا رسید مثلا به الان. الان عرض کردم مثلا طرف تجربی خونده، علم تجربی خونده، رفته پزشکی خونده، میگه ببین فلان آیه در مورد جنین چجوری داره صحبت میکنه، فلان آیه در مورد خلقت چجوری داره صحبت میکنه. من یه سوال از شما بپرسم، علامه طباطبایی همه اینا رو داره نقل میکنه، داره نمونه هایی از نگاه های اینها رو به قرآن بیان میکنه تا به یه نکته برسه، تا این مطلب رو بگه. این مطلب رو اشاره بکنه که انسان، خوب دقت بکنید، اولی سوال رو بپرسم، آیا این کاری که متکلمین انجام میدن یا فلاسفه انجام میدن یا متجددین انجام میدن یا متصوفه انجام میدن یا اخباریا انجام میدن کار درستیست یا نادرسته؟ چرا نه؟ داره از قرآن استفاده میکنه، استفاده خوبی هم داره از قرآن میکنه. تک بعدی رفته دیگه. چی؟ خب به هر حال ما آدما به هر حال خیلی ابعاد مختلف، بله درسته انسان زو ابعاد مختلف است، ولی به هر حال از یک بعدش رفته و داره از قرآن استفاده میکنه. بگید یعنی چی؟ ایشون می‌فرمایند که اگر دوچار تفسیر به دقت بکنید، حرف خیلی مهم میسا، اگر دوچار تفسیر به رأی بشن اشکال داره، اما اگر نه دوچار تفسیر به رأی نشن اشکال نداره. خب حالا یه حرفیست دیگه، حالا بررسی میکنیم دیگه. ایشون می‌فرمایند که وقتی یه نفر با دید تاریخی میاد سراغ قرآن و از آیات قرآن استفاده تاریخی می‌کنه، بقیه ابعاد رو نفی و رد نکنه، حداقل استفادهشو ببره، نفی و رد نکنه. خب دیگه احسن. میگن بعضی از آیات قرآن طبق صریح قرآن، سوره آل عمران، محکماتن، بعضی متشابهاتن. وقتی شما تک بعدی بری سراغ قرآن نمیتونی درست از قرآن استفاده بکن. اینم حرفیست دیگه. چرا؟ آجاقا میفرماین کلن این کار خوبی نیست. چرا؟ میگن چون شما حرف رو از جای دیگه گرفتی بعد داری میری سراغ قرآن، مصدر حرف و جایی که حرف صادر شده از قرآن نبود. درسته با قرآن داری تطبیق میدی، با قرآن داری میسنجی، ولی مصدر حرف قرآن نبود. اینم حرفیست دیگه. چی؟ بله میفرمایند اگر تک بعدی نگاه بکنی چیز دیگه‌شو نمی‌بینی. بله درست. بله. فلسفه وجود امام چیه؟ بله، میفهمم فلسفه وجود امام برای همینه دیگه. امام که تک بعدی نیست که، امام همه ابعاد عالم رو میبینه و امام در اصل مفسر اصلی قرآنه دیگه. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرت. ولی یه نکته ای رو علامه اینجا میفرمایند خیلی مهمه، خواهشن دقت بفرمایید. اجمالا اشاره کردید، اجمالا در بیانات شما این نکته بود. من امروز فقط میخوام همین یه نکته رو بگم و تمام، حرف دیگه ای در حوزه تفسیر نخواهیم زد، همین یه نکته رو بازش بکنیم. ببینید رفقای مکتب خوب دقت بکنن، حالا بزرگترها کوچیکترها همه علمدارا، ما یه مدتی داریم تأکید میکنیم به فرایندها، سبیل. حاج آقا میگه سبیل رشد، راهش برامون مهمه. این راه، ترسیم این راه خیلی کار مهمه است. علامه طباطبایی یه نکته ای رو در تفسیر المیزان همون اول تفسیرشون بیان کردن که یک راه درستی از تفسیر رو جلو ما باز میکنه. تفسیر یعنی چی؟ تفسیر یعنی چی از لحاظ لغتی؟ یعنی پرده برداشتن از لحاظ لغتی. یعنی پرده رو برداری. سوال، ما در تفسیر قرآن میخوایم پرده برداریم، از روی چی میخوایم پرده برداریم؟ از روی آیه میخوایم پرده برداریم؟ معنای دقیق اینه، چون اشاره کردن من میگم، ما میخوایم از روی فهم خودمون پرده برداریم، ما میخوایم از روی ذهن خودمون پرده برداریم. خب شما وقتی که با یک روی کرد به محضر قرآن میری، داری با پرده های متعدد به محضر قرآن میری دیگه. و علامه طباطبایی حرفش همینه، میگه اگرم رفتی اسم این کار رو نذار تفسیر. این اسمش تفسیر نیست. تفسیر یعنی این که تو به معنی واقعی کلمه اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون. وقتی قرآن نازل میشه، وقتی قرآن خونده میشه، وقتی تو به محضر قرآن میری، بزرگترین کاری که تو باید انجام بدی اینه که پرده ها رو از رو ذهن خودت بردار، یعنی با هیچ پیش فرضی به محضر قرآن برو. خب یه سوال خیلی مهم پیش میاد، ما اگه با هیچ پیش فرضی به محضر قرآن بریم، هیچ که نمیشه، یعنی اصلا بگیم نه خوندن بلده نه نوشتن، یه سری علوم عمومی کلی باید بلد باشی، ولی اگه با هیچ پیش فرضی به محضر قرآن نریم، میتونیم قرآن رو بفهمیم؟ جواب بدید. میتونیم بفهمیم یا نه؟ یه جواب به من بدید. قرآن رو بفهمیم، قرآن اومده، قرآن رو بتونیم بفهمیم، پیش فرض هم نداشته باشیم، قرآن رو شروع کنیم به خوندن و بفهمیم. نمیشه؟ میشه. انسان میتونه بدون پیش فرض به محضر قرآن بره، و وقتی هم که به محضر قرآن بره قطعا از قرآن چیزی میفهمه. این اصلا فلسفه نزول قرآنه. قرآن برای عموم اومده، قرآن برای همه اومده. یعنی حتی همون پیرمرد بی سوادم اگر به قول آشقان و معروف درست میزنه احساس نیاز بکنه و به محضر قرآن بره، قطعا از قرآن میفهمه، یقینا میفهمه. هیچ آیه ای، علامه طباطبایی اینو تصریح میکنن، هیچ آیه ای در قرآن وجود نداره که کسی بیاد ادعا بکنه بگه آقا معنای این آیه، فهم این آیه دچار اغلاق است، دچار پیچیدگی است. میفهمه تمام آیات، حتی همین الف لام میم. شما همین الف لام میم، الف لام را، خب میگی حروف الفبا رو آورده، مثلا خدا میخواد اشاره بکنه من با همین حروف ساده قرآن رو بر شما نازل کردم. این خیلی حرف مهم. یکی از مبانی مهم قرآن اینه، بدانید قرآن برای عمومه. شما گفتی فطرت، این قرآن اگر آمده یه چی بهش میگن، یه منبع تغذیه در وجود ما داره این قرآن. اون منبع تغذیه چیه؟ فطرته، تو همه انسان ها هست. پس ما میتونیم به محضر قرآن بریم بدون پیش‌فرض و از قرآن بهره مند بشیم. بله، هر کس به اندازه فهم خودش، هر کس به اندازه نیاز خودش از قرآن استفاده بکنه. یه نکته، پس تفسیر قرآن اولین کدش اینه که شما باید به محضر قرآن بروی بدون پیش‌فرض. خیلی خوب، آقا با پیش‌فرض به محضر قرآن اصلا نباید بریم؟ چرا؟ گاهی اوقات ممکنه شما با یه سری پیش‌فرض علمی میخوای بری ببینی آیا در قرآن در مورد طب چیزی گفته یا نگفته. میره قرآن رو بررسی میکنی، ممکنه به چند تا آیه برسی. آیا اسم ای میشود تفسیر؟ بیای آیاتو جمع بکنی بگی خیلی خوب، من الان آیات طبی قرآن رو جمع کردم و اومدم یه تفسیر طبی برای قرآن نوشتم. اسم ای تفسیر نیست. چرا؟ حرف آج خانوم. چون قرآن دارای محکمات و متشابهاته. بی چهار تا چیز تو رسیدی. علامه طباطبایی میگه اسم این هست تطبیق، و بسیاری از تفسیرهای ما تطبیق است و تفسیر نیست. حالا اگه رفقای ما یه جمله بعدشو بگن من ذوق میکنم. آیا این مبنا چه تأثیری در تفسیر المیزان گذاشت؟ این مبنایی که ما بیان کردیم چه عظمتی رو در تفسیر المیزان ایجاد کرد که امروز ما اینقدر به تفسیر المیزان اهمیت میدیم؟ اگر بگید که قبلا اجمالا ما اشاره کردیم. بله این درسته، تطبیقات مال یه زمان، اصلا در گرو زمانه. نه این نه، احسن، باریکلا. یه سلامتیش سلامت بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، باریکلا، ماشاءالله. این که حالا که این بحث روشن شد، حالا میفهمی که مهمترین مفسر قرآن کیه؟ خود قرآن. البته اهل بیت، انا اهل بیت هم اگر تفسیر کردن قرآن رو با چی تفسیر کردن؟ با خود قرآن تفسیر کردن. البته اهل بیت شأنشون از قرآن جدا نیست. اهل بیت هر چی بگن اگه مطمئن باشه از امام معصومه، با قرآن هیچ فرقی نداره تو نگاه ما. میدونید که شما حدیث قدیر که یک حدیث متواتره، تو نگاه ما با آیه قرآن تفاوتی ندارد. البته تفاوتی دارد، کلام لفظ حدیث قدیر از معصوم است، ولی لفظ قرآن از کیه؟ از خود خداوند تبارک و تعالی است. ببین علامه این مبانی رو چید و بعد رسید به تفسیر قرآن به قرآن. و بعضیا فکر میکنن که علامه که اومده گفته تفسیر قرآن به قرآن، یعنی روایاتو بزن کنار. اتفاقا خود علامه از روایات تو همین تفسیر المیزان به شدت استفاده میکنه. مبنا رو درست بگیر، یعنی شما وقتی درست حرکت کنی، وقتی درست قرآن رو بشناسی، میرسی به این که این قرآن تبیانن لکل شیء. قرآن روشن کننده همه چیزه. میشه قرآن روشن کننده خودش نباشه؟ حالا باز یه جمله دیگه هم بگید که ما ذوق بکنیم. باز این مسئله در یک زمان ضرورت بیشتری پیدا میکنه. احسن، دیگه اینو بلده دیگه. در دوره غیبت. چرا در دوره غیبت ضرورت بیشتری پیدا میکنه؟ چون امام معصوم هم بین ما هست هم بین ما نیست. امام معصوم مثل خورشید پشت ابره، هست ولی حضورش برای ما ملموس نیست. کی میتونه الان بگه من فلان کلام رو از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف شنیدم و همه ای ما یقین بکنیم که این حرف حرف امام زمانه؟ ما نمیتونیم. ولی اگر امام زمان میبود، مثلا در مکه مستقر بود، بلند میشدیم میرفتیم محضر امام و ازشون میپرسیدیم، میگفتیم آقا جان ای که در اول سوره بقره آمده است الف لام میم یعنی چی؟ آقا میگفت ما به یقین میرسیدیم تمام شد رفت. ولی الان که اینجوری نیست که. الان یه سری احادیثی داریم که از اهل بیت به من و شما رسیده، مطمئن نیستیم همه این احادیث مال اهل بیت باشه که. باید کار کنیم، باید تلاش بکنیم، بعضیاش هست بعضیاش نیست. این نکته خیلی نکته مهمی بود. علامه طباطبایی در جای جای تفسیرش میفرماید که و هاذا تطبیق و لیس تفسیر، این تطبیق تفسیر نیست. شما یه روایتی رو از بیرون دیدی آوردی این روایت رو داری بر آیه حمل میکنی، اشکال نداره ها، البته بعضی از جاها دچار اشکال میشه، همون اشکالی که شما گفتی، آدم دچار تفسیر به رأی میشه. اگه انسان دچار تفسیر به رأی بشه خیلی باید بترسا. ما یه رفیق داشتیم میگفت حاج آقا من همه امتحانا رو راحت میدم جز همین امتحان تفسیر رو. میگفت چون اونا میتونیم ببافیم، همینجا از خودمون یه چیزی مینویسیم، گاهی اوقات این به اصطلاح مصححین هم حوصله ندارن، همین که ببینن مثلا یه سوال 5 خط بهت مینوشتی تو 6 خط نوشتی نصف نمره رو بهت میدن، نگاه میکنه ببینه مثلا 4 تا کلمه هم درست نوشتی دیگه بهت کل نمره رو میده. ولی تو تفسیر میگه واجه آقا جرئت نمیکنیم ببافیم، چون کسی که تفسیر به رأی بکنه، من فقط عربیشو میگم، فلیتبوا مقعده من النار، بیچاره میشه، یعنی همه وجودشو آتش در بر میگیره. میگه جرئت نمیکنیم ما بیایم توی اونجا ببافیم. خیلی خوب، این مقدمه تفسیر المیزان بود. من چند تا از این عبارات رو براتون بخونم، اگر سوال داشتید بپرسید. بفرمایید. نه، غیر معصوم نمیتواند کسی تفسیر جامعی برای قرآن بنویسد. نه، دقت کنید این نکته رو بذار من اشاره بکنم، حرف مهمیست، خوب دقت بفرمایید. این فرق است بین تطبیق و مراتب فهم، این جمله رو داشته باشید، تو جلسات توضیح میدم. ما یه موقع تطبیق میکنیم، یه موقع فهممون اینجاست، یه موقع اینجاست. این دوتا هر دو فهم از آیه است، با هم تعارض و مخالفتی ندارند، ولی تطبیق خیلی مختلفه. مثلا مثال بزنم براتون، میفرماید که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. دقت کنن همه، ما در روایت داریم میفرماید که ذالک الکتاب یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام. ای که امیرالمومنین علی علیه السلام شد مصداق این ذالک الکتاب، آیا این تفسیر است یا تطبیق؟ این تطبیقه. این ذالک الکتاب اشاره به یک حقیقتی دارد که این حقیقت بالا و پایینی داره، که این بالا و پایین رو ما پایینشو میفهمیم، علامه طباطبایی مثلا وسطشو میفهمه، اون بالای بالاش که هم پایینو داره هم بالا رو داره هم وسطو داره دست کیه؟ دست معصومه. ربطی به این تطبیقه نداره. من میفهمم ذالک الکتاب یعنی مثلا بله ذالک الکتاب این قرآن یعنی آن قرآن، منظور همین کتابه، خب یه فهمه دیگه. یکی میگه همین قرآن با مقام مثلا عالم عقولش، یکی میگه همین قرآن در مقام مثلا احدیت، نمیدونم مثلا واحدیت، در مقام اسمای الهی، اینا همه یه چیزها ولی مراتب دارد. ولی تو بحث تطبیق یه مقداری مسئله متفاوت میشه. میتونیم بله خب اون درسته دیگه، حالا بحثو نمیخویم به اون سم ببریم، وگرنه حرف درسته. اصلا در اصل همه عالم شؤون پیغمبره، قرآن هم شأن پیغمبره، یه شأن پیغمبر و یک شأن دیگه پیغمبر قرآن نازل میکنه. اینجوریه دیگه. جبرئیل خود شأنی از شؤون پیغمبره. نمیخوایم بحثا رو الان اینقدر گسترده بکنیم، تو این فضا بحث بکنیم. اجمالاً به همین اندازه‌ای که علامه طباطبایی رحمت الله علیه مطالبی رو فرمودن، گفتم خدمتتون فرق بین تطبیق و تفسیر رو عرض بکنم و بعد ببینید وقتی اینجوری حرکت بکنیم به روش تفسیری درست میرسیم. دقت کردید؟ علامه طباطبایی با تفسیر المیزان خودش یه انقلابی رو در حوزه تفسیر ایجاد کرد. و اون نکته‌ای که شما گفتید، خود علامه میفرماید آیا امیرالمومنین تفسیر قرآن داشت یا نداشت؟ اسمش چی بود؟ مصحف علی. مصحف علی علیه السلام به دست کیه الان؟ ظاهراً به دست آقا امام زمانه، درسته؟ و تفسیر قرآن بود، ظاهراً خود قرآن نبود، یعنی قرآن رو تفسیر کرده بودن امیرالمومنین در اونجا. خب آیا امیرالمومنین، اگر سوال میپرسم، اگر امروزم باشن بخوان یه تفسیری بنویسن، با اون مصحف فرق میکنه؟ فرق میکنه یا نه؟ ولی خود مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند من اگر 50 سال دیگه تفسیر بنویسم با تفسیر امروزم فرق میکنه. برای همین ایشون میفرماید هر 50 سال ما نیاز به یک المیزان داریم، هر نیم قرن ایشون فرمودن. برای همین شاگردانشون دنبال این مبحث هستن. مثلا الان شاگردشون حضرت آیت الله جوادی آملی تفسیر تسنیم رو دارن میدن بیرون که خیلی با تفسیر المیزان مشارکت داره، ولی خب تفاوتایی هم داره. که مثلا ما یکی از مجلدات تفسیر تسنیم رو تطبیق دادیم با المیزان، جلد فکر میکنم 20 بود، اواخر سوره آل عمران بود، حالا نمیدونم 20 بود چندم بود، اواخر سوره آل عمران بود که ما تطبیق داریم. دیدیم تو همون یه جلد اختلاف نظر بین علامه و به اصطلاح حضرت آیت الله جوادی آملی وجود داره. یعنی تفسیر تسنیم یه تفسیر دیگه است، درسته خیلی شبیه به المیزانه ولی یه تفسیر دیگه است. خیلی خوب کفایت میکنه. بذارید من یه چند تا از این متنایی که علامه اینجا گفتن بخونم. بفرمایید سوالتون رو بفرمایید. نه بدون پیش‌فرض، مثلا میفرماید که وقتی ما میبینیم، بذارید فکر کنم نمونهش اینجا آوردن، وقتی میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، میگه مثلا ما این انعمت علیهم رو نمیگیم که خب خدا به کسانی که نعمت دنیا داده، به کسانی که نعمت مثلا فرزند داده، نه، میریم میبینیم خود قرآن انعمت علیهم رو چی معنا کرده. بعد میبینی یه جا فرموده مثلا انعمت علیهم اینا هستن، بعد اون میشه تفسیر این آیه. گرفتی؟ اینجوری رفته جلو. بله چه شباهتی؟ کاری که کی کرده؟ چی کار کرده ایشون؟ خب اگه هم من خیلی نمیدونم، من خیلی تفسیر نور رو ندیدم، خیلی هم مطالعه نکردم، ولی اگر همچین کاری کردن کار درستیست، کار خوبیست. میگم حالا میگم من ندیدم این رو، ولی خب اگر هست همچین چیزی خوبه. ببینید دقت بفرمایید، اه یه نکته ای رو میفرمایید. من گفتم بعضیا اصولی، بعضیا فلسفی، بعضیا با سیر و سلوک، بعضیا با نگاه اخباری رفتن سراغ قرآن. ایشون یه نکته ای میفرمایند، دقت کنید. ما فعلا کاری به آن اصول علمی و فلسفی که اساس کار خود قرار داده ان نداریم. تنها بحث ما با آنها در این قسمت است. نمیخوایم بگیم که آقا اصول فلسفی غلطه، که ما نمیخوایم بگیم که اصول عقلایی، اصول تجربی، نمیدونم این مباحث تاریخی غلطه، که ما هم حرفی رو که نمیخوایم بزنیم. که بحث ما با آنها در این قسمت است که همان ایرادی را که به مفسرین گذشته میگیرن عیناً بر خود آنها وارد است. مثلا دقت بکنید، متکلمین میومدن میگفتن بابا اخباریا فقط به ظواهر دقت کردن. خب بابا جان شما فقط به بعد کلامی دقت کردید دیگه. باز فلاسفه میومدن میگفتن که بابا متکلمین فقط به بعد کلام، خب شما که فقط به بعد فلسفی دقت کردید. که نمیخوایم بگیم آقا کلام غلطه، نمیخوایم بگیم فلسفه غلطه، نمیخوایم بگیم آقا جان فقه و اصول و نمیدونم چی و چی غلطه. میخوایم بگیم قرآن فوق همه این هاست. اون روز آیه ارشادی میگه که آقا بیاید ادبیات بگید به بچه ها. بعد من رفتم کتابای ادبی رو تو نرم افزار ادبیات عرب بررسی کردم، دیدم اصلا رغبتی به این کار خیلی درم ایجاد نشد. چرا؟ چون ما ادبیات عرب قرآنیه که اونجوری که باید به معنی واقعی کلمه قرآنی باشه خیلی نداریم. بابا قرآن اومد حتی سطح ادبیات عرب رو افزایش داد، از ادبیات عرب استفاده کرد ولی سطحش رو برد بالا. قرآن از اصول عقلایی استفاده کرده ولی سطح اصول عقلایی رو برده بالا. قرآن از اصول فلسفی توی خودش استفاده کرده ولی سطح اصول فلسفی رو برده بالا. خب با این نگاه وقتی میری به محضر قرآن، ما اگر قرآن محور باشیم، عزیزان مکتب، ما اگر قرآن محور باشیم به معنی واقعی کلمه، میتونیم تحول در حوزه علوم و به ویژه علوم انسانی رو انشالله خیلی زود و زود رقم بزنیم. اما اگه دست از قرآن برداریم، حالا من اینو دیگه خستم، دیگه حوصله ندارم خیلی هم توضیح بدم، فقط هم یه نکته رو بگم. ما اگر تو قرآن الان بچه هامون رو گفتیم اولین مرحله ورود به قرآنشون چیه؟ انس به قرآن، انس با قرآن. یعنی اول این بچه باید با این قرآن رفیق بشه، با این قرآن مأنوس بشه. بعد از اینی که مأنوس شد اونو باید وارد قرآن بکنه. چرا؟ چون این قرآن دم به دم داره برای انسان حرف میزنه و برای انسان حرف میزنه. ولی امروز متاسفانه اینجوری نیست. عمده کسانی که به محضر قرآن دارن میرن با پیش‌فرض دارن میرن. و برای همینی که استفادهشون از قرآن استفاده کاملی نیست. ما به هادی و به مرشدی که بالا سر حلقه مکتب وامیسته چی گفتیم؟ اولین کد هادی مکتب اسلامی چیه؟ خودش رو در محضر چی ببینه؟ در محضر عالم متعلم ببینه، بگه منم دارم استفاده میکنم. چون جریان ما جریان قرآنیست. کی در محضر قرآن نشسته و خودش رو معلم فرض کرده؟ کی؟ حتی اهل بیت عصمت و طهارت هم به یک معنا در محضر قرآن که میشنن از قرآن دارن استفاده میکنن. خودشون فرمودن، گفتن ما هر چی میگیم از قرآن میگیم. خیلی خوب، بس دیگه. خلاصه مطلب این شد که ما یه تطبیق داریم، یه تفسیر داریم. تفسیر یعنی این که به محضر قرآن برو بدون پیش‌فرض. ممکنه بعضیا بگن حاج آقا نمیشه، تو باید تلاشتو بکنی. به هر اندازه که بتوانی خودتو از پیش فرضها خلاص بکنی و به محضر قرآن بری، استفاده تو از قرآن بیشتر می شود. به هر اندازه که نتوانی، استفاده تو از قرآن محدود و محدودتر می شه. حالا تفسیر به رأی چیه؟ تفسیر به رأی که حرام چیه؟ و یک سری از ویژگی هایی که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیرشون لحاظ کردن انشالله برای روزای دیگه سعیم میکنیم، اگه خسته نشیم البته، اگه حالشو داشته باشیم، یکی از سوره های قرآن رو هم مبتنی بر تفسیر المیزان هر روز بیایم جلو. ولی خب لازمش اینه که مقدار نظم جلسه بیشتر بشه، رفقا دوستان همه به هم دیگه کمک بکنیم تا انشالله بتونیم از این بحث استفاده بکنیم. بحث ما تو قرآن تمام. یه صلوات نیت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بجل ساعت چنده؟ 7:30 چند شروع کردیم؟ نه قرآن رو 6:40 حدود پس 40-50 دقیقه شد. بله قرآن باید طهارت انسان داشته باشه، هم طهارت ظاهری هم طهارت باطنی. اگه واقعا کسی طهارت باطنی نداشته باشه نمیتونه از قرآن نمیتونه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یعنی کسی که یه تقوایی داره. همه انسان ها فالهمها فجورها و تقواها، اینو دارن. برای همین اینقدر اسلام تأکید کرده که علمو سبیانکم القرآن. فکر میکنم همچین روایتی داریم به همین معنی. یا اگر این روایت هم نباشه، پدر و مادرها اولین چیزی که به بچه هاتون باید یاد بدی چیه؟ قرآن. قرآن. یعنی بنده یقین دارم. میگم گاهی اوقات از ما میپرسن، میگن آقا مکتب رو اندازی کردید، حرفی برای وزارت دارید؟ میگم بله. 2 سال هر کاری دوست دارن انجام بدن بعدش انجام بدن. 2 سال اول الان چجوری پیش 1 پیش 2 مهد 1 مهد 2 نمیدونم چی رو اندازه کردن. بیان تو این 2 سال به روش درست، به اون چیزی که بزرگان ما همچون علامه فرمودن، بیان آقا با بچه ها قرآن فقط کار کنن. نه اینکه بچه رو بندازن تو قرآن، حفظ قرآن، نمیدونم روحانی قرآن، ترتیل قرآن، بعد این بچه بشه یک ابزاری برای خودنمایی ای پدر و مادر. ها چند تا سوره حفظی؟ بیا یه قرآن یه قاری بخون ببینم چجوری میخونی تا ما بهبه و چهچه بکنه. نه اینجوری نه، قرآن بهش یاد بدیم، با قرآن رفیق بشه. همین کار اگه اتفاق بیفته باور کنید ما اگه کفریات هم به بچه ها بدیم، این حکمتی که از قرآن وارد قلب بچه ها شده اجازه نمیده این کفریات در وجود او نفوذ بکنه. روایت هم داریم، زیادم هست. حالا این حرفا رو زدیم در محضر قرآن بودیم، این دعا رو هم بگیم. خدایا به حق قرآن ما رو، فرزندانمان رو، نسل ما رو قرآنی و اهل بیتی قرار بده.